رحیم، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. امروز هم با یک واژه قرآنی دیگر آشنا می شویم. کلمه یهدی یعنی هدایت می کند. یهدی 72 بار در قرآن کریم تکرار شده، مثل آیه 9 سوره مبارکه اسراء.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
قطعاً این قرآن به استوارترین راه هدایت می کند. جمله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم هم 4 بار در قرآن تکرار شده که معنای آن هم می شود هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند. دوستان عزیز، 5 بار در قرآن این عبارت آمده: والله لا يهدي القوم الظالمين، و خدا قوم ستمکار را هدایت نمی کند. و 4 بار این جمله آمده: ان الله لا يهدي القوم الظالمين، قطعا خدا قوم ستمکار را هدایت نمی کند. و 4 بار هم می خوانیم: والله لا يهدي القوم الفاسقين، و خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. عزیزان، گاهی یهدی در اتصال به ضمائر تبدیل به یهدیه می شود، مثل آیه 22 سوره قصص:
عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل.
امیدوارم که پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. دوستان عزیز، در جملات شرطی یه از کلمه یهدی حذف می شود و تبدیل به یهده می شود، مثل جمله من یهدی الله فهو المهتد که 3 بار در قرآن کریم تکرار شده. هر کس خدا او را هدایت کند، هدایت شده واقعی است. کلمه یهده 9 بار در قرآن کریم تکرار شده.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، خیر الوقت فی خیر الکلام، تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان گرامی، همانطور که می دانید 1/3 آیات قرآن کریم در رابطه با معاد است. علت این همه تکرار با بیانهای مختلف این است که اعتقاد به معاد در عمل کرده انسان تأثیر زیادی دارد. در آیات و روایات چنین آمده است که روزی حضرت ابراهیم علیه السلام از کنار دریایی می گذشت. مرداری را دید که قسمتی از آن را در آب و قسمتی از آن را در خشکی گذاشته بودند و پرندگان از یک سو و حیوانات دریایی از سوی دیگر آن را تعمه خود قرار داده بودند. حضرت ابراهیم علیه السلام به فکر فرو رفت که چگونه این اجزای پراکنده یک بدن که ممکن است جزء بدن تعداد بیشمار جانداران دیگر شود، بار دیگر جمع و زنده می گردد. بدیهی است که حضرت ابراهیم با توجه به مقام نبوت و ارتباط با وحی به همه چیز ایمان داشت، ایمانی بالاتر از ایمانی که حاصل استدلال‌های عقلی است، ولی او می‌خواست که در این زمینه شهود حسی داشته باشد. لذا گفت: خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می‌کنی. خداوند فرمود: مگر ایمان نیاورده ای؟ آن حضرت عرض کرد: آری، ولی می خواهم قلبم آرامش یابد. خداوند در پاسخ به او فرمود: در این صورت 4 نوع پرنده را انتخاب کن و آنها را پس از ذبح قطعه قطعه کن و در هم بیامیز. سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده. بعد آنها را بخوان. با سرعت به سوی تو می آیند و بدان خداوند قادر و حکیم است. هم از ذرات بدن مردگان آگاه است و هم توانایی بر جمع آنها دارد. دوستان عزیز، در بخش بعدی همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 66 و 67 سوره مؤمنون آشنا شویم. داستان آیات.
گروهی از مردم مکه همیشه زیر نور مهتاب گرداگرد خانه کعبه جمع می شدند و از هر دری سخن می گفتند. قصه‌گویی، افسانه سرایی، بیان سرگذشت گذشتگان، فخر فروشی و یکدیگر، برخ کشیدن مال و ثروت و فزونی فرزندان، بعیل و قبیله خود بالیدن و شعرخوانی از کارهایی بود که مردم در این گرد همایی ها بدان می پرداختند. در این میان محفل از رونق بیشتری برخوردار بود، با ویژه آن که اگر یک ایرانی را به این محفل دعوت می کردند. زن و مرد و پیر و جوان برای شنیدن و دیدن داستان سرایی او هجوم می آوردند و تا پاسی از نیمه شب گذشته وقت می گذراندند. با بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دعوت آشکار ایشان به اسلام، فعالیت های پیامبر به موضوع اصلی این محافل تبدیل گردید و این محفل چهره سیاسی به خود گرفت. سران قریش محفل گردانی این جلسات را در دست گرفته بودند و به دلخواه خود به آن جهت می دادند. آنان به هر مناسبتی از پیامبر سخن به میان می آوردند و با شیوه ای می کوشیدند جایگاه اجتماعی پیامبر را متزلزل کنند. به همین دلیل از او بدگویی می کردند و نسبتهای ناروا می دادند. همچنین با برخ کشیدن فقر وی احساسات ناآگاهان را بر ضد پیامبر تحریک می کردند. در اینجا آیات 66 و 67 سوره مؤمنون نازل شد و هشدار داد که این کار آنان سرنوشتی شوم در پی خواهد داشت.
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون.
آیا فراموش کرده اید که در گذشته آیات من پیوسته بر شما خوانده می شد اما شما اعراض کرده به عقب باز می گشتید؟ در حالی که در برابر او پیامبر استکبار می کردید و شبها در جلسات خود به بدگویی می پرداختید.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. با نام و یاد خدا، سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در برنامه امروز با مثالی از قرآن در مورد ربا آشنا می شویم. ربا اصطلاح در شریعت اسلامی است که به معنی گرفتن سود ناعادلانه و غیر منطقی در عوض پرداخت مال از همان جنس است. این گونه داد و ستد در فقه اسلامی به شدت نهی شده است، زیرا عامل مهم بحران‌های اقتصادی است و قدرت کاذب اقتصادی در افراد ایجاد می کند. ربا دهنده بدون اینکه کار مفید اقتصادی انجام دهد از دسترنج دیگران بهره مند می شود و گیرنده ربا با وجود تلاش فراوان نمی تواند مشکل زندگی خود را حل کند. ربا زمینه ایجاد و توسعه کار را از بین می برد و اثر نامطلوب در اخلاق اجتماعی دارد. لذا اسلام ربا را به مانند محاربه و جنگ با خداوند متعال و پیامبر گرامی اسلام برمی شمارد و مبارزه با آن را از راه های توزیع عادلانه ثروت می داند. احکام اسلامی ضمن تشویق مردم به افزایش امکانات اقتصادی از انسان ها می خواهند که تمام همت خود را برای شناخت و دوری از روش های کسب سرمایه های آلوده از جمله ربا به کار گمارند. الله الله سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله الله سبحان الله. قرآن کریم در آیات متعدد به میل فطری و ذاتی بشر برای کسب مال و ثروت اشاره کرده و مالکیت خصوصی افراد را محترم می شمارد. در این حال اسلام به چگونگی انباشت مال توجه خاص دارد و بر راه حلال و درست کسب درآمد تاکید می کند. قرآن کسب سود و انجام تجارت را از طریق کار و تولید ارزشمند می داند و انسانها را برای توانمند کردن جامعه با تلاش خود مسئول می خواند. تدابیر اقتصادی اسلام ضمن اینکه فاصله طبقاتی را کاهش می دهد، پیوندهای اجتماعی را نیز تقویت می کند. از طرف دیگر قرآن درآمد نامشروع را منع می کند و در آیه 275 سوره مبارکه بقره وضعیت رباخاران را با یک مثال روشن می کند و می فرماید:
کسانی که ربا می خورند در قیامت بر نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند. گاهی زمین می خورد، گاهی به پا می خیزد. این به خاطر آن است که گفتند داد و ستد هم مانند رباست و تفاوتی میان آن دو نیست، در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام، زیرا فرق میان این دو بسیار است. و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و از رباخاری خودداری کند، سودهایی که در سابق قبل از نزول حکم تحریم به دست آورده مال اوست و این حکم گذشته را شامل نمی گردد و کار او به خدا واگذار می شود و گذشته او را خواهد بخشید. اما کسانی که بازگردند و بار دیگر مرتکب این گناه شوند، اهل آتشند و همیشه در آن می مانند.
بر اساس این آیه، مسئله رباخاران در روز قیامت وقت وارد محشر می شوند مانند آدم های مست و دیوانه هستند که قادر به حفظ تعادل خود نیستند. از این رو و محض برداشتن چند قدم بر زمین می خورند و دوباره بر می خیزند. این منظره وحشتناک سبب جلب توجه اهل محشر می شود و همگان متوجه می شوند که اینان رباخارانند. عزیزان، اسلام ربا و رباخاری را به شدت نهی کرده و سقوط فرد و جامعه را در شیوع و گسترش ربا می داند. برخی از مفسران قرآن بر این باورند که مجازات هایی که در قرآن مجید برای گناهی مشخص شده است با آن گناه مناسبت دارد. مثلا مجازاتی که برای رباخاران بیان شده با عمل ربا ارتباط دارد، زیرا همان گونه که رباخار با حرص و طمع و عمل زشت خود اقتصاد یک جامعه را از تعادل خارج می سازد، خود او نیز در جهان آخرت به همین سرنوشت گرفتار خواهد شد و مانند دیوانگان تعادلش را از دست می دهد.
الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله
الله الله الحمدلله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمدلله.
دوستان گرامی، کارشناسان دینی معتقدند قرآن کریم فراتر از اعجازهای دیگر است و همین دلیل دلهای مستعد را تحت تأثیر قرار می دهد. گوته، شاعر و نویسنده آلمانی می گوید قرآن اثری شگفت است که عبارتهای آن در ابتدا آسان به نظر نمی رسد، ولی خواننده خیلی زود و به اختیار مجذوب زیبایی‌های بی پایان آن می شود.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم، آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر و سپاس از این که همراه برنامه خودتان در وادی نور هستید. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت سوره مبارکه اخلاص با صدای استاد عبدالفتاح شعشائی.
الذین آتینا غمر کتاب یسلونه
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره مبارک اخلاص بود با صدای استاد عبدالفتاح شعشائی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله.
سپاسگزار همراهی پر از مهر شما دوستان عزیز هستیم، بخصوص عزیزانی که قلم به دست گرفتن و نوشتن برای ما، مثل زهرا جان رستمی از هرات. نوشتن که بیا به دامن قرآن زنیم دست امید، که روح را بجز این نسخه هیچ درمان نیست. بود چراغ هدایت به تیرگی قرآن، ز انحراف و زلالت جزو نگهبان نیست. بی تردید زهرا جان عزیز، سپاس از این شعر زیبایی که بر ما روان کردی.
كنت اسير الحيرة احمل قلبا كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 13 و 14 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ.
تا بر پشت آنها به خوبی قرار گیرید، سپس هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت پروردگارتان را متذکر شوید و بگویید پاک و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت، وگرنه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم.
و اینا الی ربنا لمنقلبون.
و ما به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم.
در ادامه آیات قبل که به نقش کشتی‌ها و چهارپایان در زندگی بشر اشاره کرد، این آیات می‌فرماید هرگاه بر مرکبی سوار می‌شوید، چه مرکب‌های صنعتی و ساخته دست بشر مانند کشتی، طیاره، موتر و قطار و چه مرکب‌های سنتی مانند اسب و شتر و قاطر، فراموش نکنید که خداوند این مرکب یا وسیله را برای شما رام و مسخر کرده است. شما انسان‌ها با کشف ویژگی‌هایی که خداوند در اشیاء و مواد گوناگون قرار داده و بهره برداری از آنها، وسایل نقلیه چون کشتی و طیاره و قطار را ساخته اید و آنها را به تسخیر خود درآورده اید. همچنین خداوند برخی حیوانات را نیز رام و تسلیم شما انسان‌ها قرار داده است، با آنکه از نظر قوای جسمی به مراتب از شما نیز نیرومندترند و به طور طبیعی نباید رام شما می شدن. اگر لطف خداوند نبود، توانایی رام کردن این حیوانات را نداشتید. باید خدایی که همه اینها را مسخر فرمان انسان ساخته منزه بدانیم و از او سپاسگزاری کنیم. در آخر این آیات به مسئله بازگشت انسان به سوی پروردگار اشاره شده است. مبادا هنگام سوار شدن بر این مرکب‌های راهوار مغرور شوید و در زرق و برق دنیا فرو روید. باید در هر حال به یاد آخرت باشی، چرا که بسیاری از افراد مرکب‌های خود را وسیله‌ای برای برتری جویی و فخر فروشی بر دیگران قرار می‌دهند. دیگر آنکه سوار شدن بر مرکب و انتقال از جایی به نقطه دیگر باید انتقال بزرگ ما از این جان با جهان دیگر را به یادمان بیاورد، زیرا ما سرانجام به سوی خدا می رویم. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. نکته اول آن که در بهره‌گیری از نعمتهای مادی خدا را فراموش نکنیم و شکر نعمتهایش را به جا آوریم. بجاست شکر نعمتهای الهی را همراه با تسبیح و تنزیه پروردگار کامل کنیم. نکته دوم این که در برابر خدا اظهار عجز و ناتوانی کنیم. این خود نمونه ای از شکرگزاری است، نه آنکه گرفتار غرور و خود بزرگ بینی شویم. و نکته پایانی این که به هنگام سفرهای دنیوی به یاد سفر آخرت باشیم که با مرگ آغاز می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران شکران یا ربی،
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان گرامی، تلاوت قرآن هنگامی که با توجه و تدبر همراه باشد در فرد انس و علاقه پدید می آورد. چون این فردی در مراحل مختلف زندگی از سرچشمه معارف قرآن بهره می گیرد و شفای روح و جان خود را از قرآن می جوید. خداوند متعال خود به نقش شفا بخشی قرآن اشاره کرده و می فرماید البته قرآن پیامهایش جهانی است. علاوه بر مؤمنین، همه انسان ها می توانند در پرتو این چشمه زلال حقیقت و منبع آرامش قرار بگیرند. در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی در خدمت شما عزیزان و قرآن دوستان گرامی هستیم. از جمله جاهایی رو که اشاره میکنه قرآن کریم درباره مهارت‌های کلامی یا ارتباطات کلامی، قرآن کریم توصیه‌هایی به بندگان خداوند تبارک و تعالی دارد. ببینیم قرآن کریم درباره مهارت‌های خوب زندگی کردن و خوب ارتباط برقرار کردن چه توصیه‌هایی به ما دارد. اولین اینها مهارت کلامی است. این نکته را عرض کنم که ما دو نوع ارتباط داریم. یکی ارتباط کلامی داریم و یکی ارتباط غیر کلامی. ما فعلا راجع به ارتباط غیر کلامی چیزی عرض نمی کنیم. اون چی را که عرض خواهیم کرد ارتباط کلامی است. ارتباط کلامی در حقیقت مجموعه روابطی که از طریق گفتگو و سخن گفتن و به کار بردن کلمات و واژه ها ایجاد میشه، ارتباط کلامی نامیده میشه. ارتباط کلامی گاهی حضوری است، مثل اینکه ما و شما رو در رو و سینه در سینه در حضور هم دیگر با هم ارتباط کلامی برقرار میکنیم، گپ میزنیم، صحبت میکنیم، حرف های هم دیگر رو میشنویم. گاهی ارتباط کلامی ما غیر حضوری است. مثلا امروز ما از تکنولوژی ارتباطات از تلفن استفاده میکنیم، از اینترنت استفاده میکنیم، از طریق اسکایپ با هم حرف میزنیم، ارتباط میگیریم، یا از طریق واتساپ یا تلگرام پیام میتیم. این روابط را که ما برقرار میکنیم در حقیقت میشه ارتباط کلامی غیر حضوری. اولین چیزی را که در ارتباطات کلامی باید لحاظ کرد و قرآن کریم بر روی آن تکیه میکنه، سلام کردن و طلب سلامتی برای همدیگر است. از سلام قبل الکلام، اول سلام و بعدش کلام. در واقع قرآن کریم به این موضوع اشاره میکنه و میفرماید و اذا جاءك الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو می آیند، با آنها بگو سلام بر شما، یعنی سلام علیکم، سلام بر شما. در حقیقت سلام کردن به معنای طلب سلامتی برای طرف مقابل است. سلام اعلام صلح و دوستی به طرف مقابل است. سلام به معنای برقراری ارتباط در صلح و آرامش با طرف مقابل است. سلام قبل از کلام نشانه ادب و نشانه شعور یک انسان است. در واقع ما بر اساس این دستور قرآنی که فرمودن وقتی کسی نزد شما میآید قبل از همه چیز باید سلام بکنین، در آیات متعدد قرآن کریم از سلام به عنوان نقطه آغازین ارتباط کلامی نام برده شده و یادآوری شده. ما باید به کودکان خود سلام کنیم و از طریق سلام با اونها ارتباط برقرار کنیم. گاهی متاسفانه دیده میشه که بزرگترها منتظرن که کودکان به اونها سلام کنن، در حالی که خصلت اولین معلم قرآن و مفسر حقیقی قرآن که وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله علیه است، او خودش همیشه در سلام پیشگام میشد، یعنی سبقت میگرفت. یعنی هیچ کسی، حتی کودکان، نمیتونستن زودتر به پیغمبر سلام بدن. پیغمبر زودتر از همه سلام میداد و حتی به کودکان سلام میکرد، به زنها سلام میکرد، به اصحابش سلام میکرد، به افراد سطح پایین سلام میکرد و هیچگاه در سلام کردن هیچ تکبری به خودش راه نمیداد. در سخنان پیشوایان دین ما هست که فرمودن بخیلترین انسان اون انسانی است که در سلام کردن بخل ببرزه و به دیگران سلام نکنه و سلام خود را از دیگران دریغ کنه. در واقع سلام کردن اولین گام در ارتباط کلامی میان انسان هاست که طلب سلامتی، اعلام صلح، اعلام دوستی و محبت به طرف مقابل است. و ایست که سلام به عنوان یکی از شعارهای اسلامی در فرهنگ رفتاری ما و در ارتباطات کلامی و ارتباطات عملی ما در واقع جا افتاده و به عنوان یک رسم بسیار بسیار نیکوی در میان ما برای همیشه به یادگار مانده است.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا.
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن. محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشد انشاءالله. در ادامه برنامه های رادیو دری نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان با مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه ضربان. وقتتان بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با مدت 25 دقیقه و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت میکنیم و یه امید که تن نازنینتان نیازی به ناز طبیبان نداشته باشه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر می‌کنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. به مدت 25 دقیقه در برنامه گذشته ضربان در خدمت جناب دکتر حسین نادمی متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی بودیم و با توجه به اهمیت و ضرورت شناخت امراض قلبی و اهمیت معلومات در مورد علائم و نشانه های بیماری های قلب بحث‌های را شروع کردیم. خب می‌دانیم که امروزه امراض و مشکلات قلب و عروق روز به روز در جوامع بشری در حال افزایش و زیاد شدن هست. بنابراین بهتره که ما مباحث مفصل و ضروری را در این برنامه راجع به مباحث قلب و امراضش داشته باشیم و شما عزیزان هم انشالله که این بحث ها را با ما تعقیب خواهید کرد تا هم برای سلامت خودتان و هم برای دیگران نکات آموزنده و مفیدی داشته باشین. به هر حال در جلسه قبل در مورد ساختمان و اجزای قلب و همینطور عملکردها و فعالیت قلب در بدن انسان صحبت شد و ای که قلب چه نقش و اهمیتی برای سلامتی کل بدن و یک یک اعضا و حجرات و سلول های بدن ما داره و مریضی و مشکل و ناتوانیش چه سختی ها و درد هایی را برای انسان به وجود میاره. امروز هم با جناب آقای دکتر نادمی صحبت خواهیم کرد در برنامه ضربان و همین مباحث را انشالله ادامه خواهیم داد. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم با آقای دکتر وارد گفتگو شویم.
موسیقی
سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
من هم متقابلا خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، همچنین خدمت شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، در جلسه قبل در مورد ساختمان و عملکرد و فعالیت‌های قلب صحبت شد و بحث به علائم و نشانه‌های یک قلب سالم رسید و نکاتی را جناب علی در مورد یک قلب سالم بیان کردین. امروز هم خواهش می‌کنم که از همین نشانه‌های قلب سالم بحث خود ما را شروع بکنیم و یک بار دیگه به این موضوع خوب و شیرین بپردازیم تا بعد برسیم به اینکه یک قلب ناسالم و مریض چه علائم و نشانه‌هایی داره.
من خیلی مختصر بخوام خدمتتون بگم اینه که قلب کسی، معمولا کسی که قلبش سالمه، یعنی آدمیه که سرحال و بانشات و پر انرژیه، ضربان قلبش در یک محدوده نرماله، یعنی حدود 70-80 تاست، فشار خونش در محدوده طبیعیه، یعنی حدود 12-13 است، و تعداد تنفسش هم در محدوده نرماله، یعنی حدود 12 تا 15 تا در دقیقه. اینا همونجوری که گفتیم یک تخمینی از یک حدودی از این هستش که قلب شما سالمه، ولی وجود اینا لزوماً دلیل این نیستش که فرد دچار بیماری قلبی نیست. یعنی فرد میتونه بیماری قلبی داشته باشه و همه این حالت ها درش باشه. علتش اینه که خداوند تمام ارگانهای ما رو طوری طراحی کرده که خیلی بیشتر از نیاز حالت عادیمون هست. یعنی شما فرض کنین که یک نفر با یک نصف یک کلیه میتونه زندگی طبیعیشو انجام بده، در صورتی که دو تا کلیه داره هر فرد. قلبم هم همینطوره، طوری خداوند اینو ساخته که بیشتر از اون نیازهایی که ما داریم میتونه کار انجام بده. وقت برای همین هستش که یک محدوده به قول معروف خاکستری هست، یعنی بین اون حالت نرمال و اون حالت بیماری یک محدوده خاکستری هست، یعنی بین سفید و سیاه یک محدوده خاکستری هست که افرادی هستن که بیماری قلبی دارن ولی هنوز علائمشون به اون صورت خودشون نشون نداده. و شاید بشه گفتی که از هنرهای پزشک حاذق اینه که بیماری رو در این مرحله تشخیص بده قبل از این که منجر به عوارض پیشرفته بشه.
خب باید به شما مراجعه کنن آقای دکتر که شما تشخیص بدین؟ بدون مراجعه که نمیشه تشخیص داد.
حالا میشه یه سری اطلاعاتی ما خدمتشون بدیم که بدونن که بیماری قلبی علائمش چی هست، و وقتی که اینا رو بدونن خب میشه زودتر مراجعه بکنن و بدونن که در این اینکه خب نباید بی خودی بترسن،
بله،
ولی خب باید بدونن که علائم بیماری قلبی چی هست. و یه مسئله هم که خب واقعا این یک واقعیته باید در نظر داشت، چکاپ، یعنی قبل از این فرد علائم بیماری رو پیدا بکنه، یعنی گفتم همون تو محدوده خاکستری قرار میگیره، چکاپ مال همین افراده که قبل از این که علائم پیدا بکنم یعنی یه سری تستای به عنوان چکاپ و برآورد انجام میشه، ببینن که قبل از این که فرد علامت دار بشه اگر دچار بیماری هست تشخیص داده بشه.
آقای دکتر، وقتی میگیم چکاپ، ذهن جامعه میره به این سمت که به یک پزشک مراجعه بکنه و درخواست آزمایش بکنه، آزمایش خون بگیرن، احیانا آزمایش ادرار بگیرن، یک سری فاکتورها رو بسنجن، این رو میگن چکاپ. این چکاپ که شما دارین اشاره میکنین همینه یا ای که از نظر قلبی همینا باید یک بررسی روشون انجام بشه؟ معمولا چه کارهایی انجام میشه؟ نمیخوایم باز خیلی تخصصی صحبت کنیم.
بله، قطعاً همینه. قطعاً، یعنی ما این یک واقعیت هستش که دیگه الان همه آکادمی‌های علمی دنیا توصیه میکنن که بیماری قلبی با توجه به اینکه یک چیز مزمن هست، بعد از همون سن کودکی فکرش بود. یعنی از همون کودکی باید کودک عادت داد که فست فود نخوره، غذاهای شور نخوره، غذاهای مضر نخوره، چون این فرایند بیماری قلبی بیماری مزمن هست، یعنی از 10-20 سالگی شروع میشه و بعد در سن مثلا 40-50 سالگی خودشو نشون میده. اگر که شما بخواین که به حساب قبل از علاج واقع رو قبل از وقوع بکنین، این هستش که یعنی از بالای 20 سالگی دیگه فرد و کم کم بیارینش تو سیستمی که آزمایش اصلی باید براش انجام بشه. یعنی هر کسی الان توصیه اینه بالای 20 تا 30 سال همه از قندشون، چربیشون حتما اطلاع داشته باشن، فشارشون چک بکنن که یه وقت دچار بیماری بعد از این که، چون خیلی از بیماری های قلبی مثل موریانه است، اول زیر رو خراب میکنه، بعد که چارچوب خراب شد فرد متوجه میشه. حتما جزو این چیزای چکاپ این آزمایشی که جناب علی فرمودین هست. یه سری، خب هر عضوی در بدن یه سری چکاپ های خاص خودشو داره. بله. برای قلب هم چکاپ های خاص خودش هست که ما در جایی که صلاح باشه باز به اونا اشاره خواهیم کرد که اینا همه تدوین شده است، در چه مواردی، در چه افرادی نیاز دارن که این چکاپ ها براشون بشه.
و آقای دکتر تایید می‌فرمایید که در جامعه امروز به خاطر این که چکاپ ها انجام نمیشه و به خاطر که بسیار از مسائل جدی گرفته نمیشه، تعداد کسایی که با بیماری پیشرفته قلبی به شما مراجعه میکنن و مراجعه اولشان از خیلی زیاد است.
بله بله، این واقعیت متاسفانه به دلیل صنعتی شدن زندگی ما، اینکه خیلی از چیزایی که استفاده میکنیم، غذایی که میخوریم اون سلامت قدیمو نداره، هوایی که استفاده میکنیم اون سلامت قبل رو نداره، زندگیمون اون تحرکی که قبلا آدم ها داشتن نداریم، هممون به نوعی در معرض ابتلا به بیماری قلبی هستیم.
بله، میخواییم که با شما در ارتباط با علائم یک قلب ناسالم صحبت بکنیم آقای دکتر، منتها قبلش یک خبر از اتاق فرمان بگیریم. استراحت خیلی کوتاهی بفرمایید. در بخش دوم گفتگو بحث را از اینجا شروع میکنیم که یک قلب ناسالم چه علائمی داره که شنوندای ما بدانن بعد با یک بیماری پیشرفته مراجعه نکنن به متخصصین قلب.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص طب اورژانس هستم. بحث امروز ما در مورد برق گرفتگی هست. برق گرفتگی معمولا به دو دسته تقسیم میشه، برق با ولتاژ بالا و برق با ولتاژ پایین. برق خانگی معمولا برق با ولتاژ پایین محسوب میشه، در نتیجه برق گرفتگی با برق خانگی معمولا خطرات چندانی نداره، مگر اینکه مسیری که برق ازش عبور میکنه از قلب یا ارگانهای حیاتی رد بشه که باعث ایجاد ضربانهای قلب نابجا و در نتیجه بروز عوارض قلبی بشه. در مورد برق گرفتگی چند نکته بسیار بسیار ضروری هست. ما باید تا اونجایی که ممکنه شدت برق گرفتگی رو کم کنیم. شدت برق گرفتگی رو با کاهش مدت زمان اتصال به برق میتونیم کم بکنیم. بهترین کار واسه اینی که شخصی که دچار برق گرفتگی شده از منبع برق جدا کنیم، اینه که برق رو از کنتور برق یا فیوز برق قطع کنیم. هیچ وقت سعی نکنیم به ویژه با دست‌هایی که به اصطلاح پوشیده نیستن توسط مواد عایق به بیمار دست بزنیم، چون شانس اینو داره که خودمون هم به مصدوم بعدی تبدیل بشیم. پس بنابراین اولین کار جدا کردن مصدوم از برق هست و بهترین روش قطع برق هست و بعد از اون باز کردن راه هوای بیمار هست. در اکثر موارد اگر برق گرفتگی کوتاه مدت باشه و خیلی جدی نباشه معمولا عارضه خاصی پیش نمیاد، ولی در هر صورت تمام افرادی که دچار برق گرفتگی شدن باید یک بررسی حداقلی در بیمارستان ازشون به عمل بیاد، باید یک نوار قلب ازشون گرفته بشه. پس بنابراین بهتره که به بیمارستان مراجعه کنن. یک نکته که خیلی حائز اهمیت هست و باید بهش دقت کنیم، در جاهایی که موتور برق وجود داره و در تلویزیون‌های قدیمی خازن وجود داره، در نتیجه مقدار زیادی برق ذخیره شده و این برق بسیار ولتاژ بسیار بالایی ایجاد می‌کنه و در حقیقت یک نوع برق فشار قوی هست، گرچه منبع اصلی برق برق خانگی که برق با ولتاژ پایین وجود داره، ولی وقتی که شما دارید با یک تلویزیون از بخصوص از نوع قدیمی به اصطلاح کار میکنید و یک جرقه به شما زده میشه، این جرقه بسیار بسیار ولتاژ بالایی داره و حتما احتیاج هست که بررسی های کلی به خصوص برای جلوگیری از عوارض قلبی و کلیویش به عمل بیاد. پس بنابراین اصولا اولین اقدام در برق گرفتگی و اولین توصیه در برق گرفتگی این که مصدومین دیگه ای ایجاد نکنیم. پس اگر شک داریم محیطمون امن نیست، ما خودمون وارد اون محیط نشیم. اگر شانس اینو داریم که دو مرتبه دچار برق گرفتگی بشه کسی دیگه، سعی کنیم بگردیم منبع اصلی برق رو پیدا کنیم، منبع اصلی برق رو قطع کنیم. از دست دادن به شخصی که شک به برق گرفتگی داریم جدا خودداری کنیم. حتما سعی کنیم که پاهامون در کفش عایق باشه، دستامون رو با عایق بپوشونیم و بعد با شخص دست بزنیم. و یادمون باشه خیلی وقتا در کسانی که با ولتاژهای بسیار بالا دچار برق گرفتگی میشن، حتی برق از طریق عایق‌ها هم منتقل میشه. پس بنابراین حتی اینی که با یک تکه چوب بخوایم به یک شخصی که دچار برق گرفتگی با برق فشار بالا هست دست بزنیم، خودش بسیار بسیار خطرزا هست. پس سعی کنیم در این صورت به مثلا اداره برق، به کسانی که متصدی جدا کردن شخص از برق هستن اطلاع بدیم که اونها منبع برق رو قطع کنن و بعد ما سعی کنیم که اگر که آموزش دیدیم عملیات احیا رو واسه شخص برق گرفته انجام بدیم و اگر آموزش ندیدیم شخص برق گرفته رو در اولین فرصت ممکن به نزدیکترین مرکز درمانی برسونیم.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان شنونده برنامه ضربان از رادیو دری هستین. تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر امین زارع متخصص طب اورژانس. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت دکتر معالج جناب دکتر حسین نادمی متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی در مورد علائم و نشانه های قلب سالم، ضرورت مراقبت و پیگیری های سلامتی و صحی از اول زندگی و ای که مراقبت ها باید زودتر از ایجاد مشکل وجود داشته باشه و چکاپ ها و تست های ضروری و موقع صورت بگیره صحبت شد. ادامه بحث را با جناب دکتر دنبال می کنیم در بخش دوم برنامه امروز ضربان. خب آقای دکتر، قرار شد که در ادامه شما راجع به علائم و نشانه های یک قلب ناسالم و مریض صحبت بفرمایید. ما در خدمت شما هستیم.
حضور با سعادت رو عرض کنم که خب علائم بیماری قلبی لیست بلند بالایی داره، ولی من فکر میکنم که اونایش که بیشتر مبتلا به هست و بیانش راحت تر هست، من فعلا به اونا یکی یکی اشاره میکنم تا هر جا که بالاخره وقت برنامه اجازه بده.
بله.
اولین ساده ترینش تپش قلبه. یه آدم نرمال در هر دقیقه 70 بار قلبش میزنه. شما فکر کنین الان مثلا اینجا نشستین، یکی 70 بار هی با خودکارش بزنین رو میز. بله. اصلا اعصابتون به هم میریزه. بله. ولی ما سالهاست داریم زندگی میکنیم و اصلا یک دونه از این تپش‌ها رو نفهمیدیم. 70 بار این در حالا مثلا فرض کنین بعضی